بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، حسبنا الله و نعم الوکیل و صلی الله علی محمد و آل محمد. عرض کردیم که در تقسیم بندی که در روایات ما آمده فرمودند که تبایع ما چهار عدده، تبایع چهارگانه. منتها یه تفاوت این تقسیم بندی داره با اون تقسیم بندی معروف و مشهوری که در طب سنتی مطرح هست و اون همینه که ریح اضافه شده در روایات ما و مره یعنی سودا و صفرا که مجموعاً وجه مشترکشون تلخه باشد و زهره باشد، اینها تحت یک عنوان قرار داده شدن. پس دم، بلغم، مره، مره سوداویه، صفراویه و همچنین ریح، اینا چهار طبع تشکیل دهنده ما هستند. در روایات ما وارد شده که فرمودن که اینها ملاک جسدن، قوام بدن هستند. نقدهایی در این زمینه داشتیم که به حمد الله بیان شد. اما اینکه اصل و اساس این تبایع چیست؟ مرحوم شیخ صدوق روایاتی رو نقل کرده اند دال بر این که اصل این تبایع گرفته شده از ریاحیست، بادهاییست که در ابتدای خلقت انسان بر جسد و کالبد انسان و امر خدا و پروردگار عالم وزیدن گرفت. چهار باد رو اونجا اسم میبرن و نام میبرن: باد شمال، باد دبور، سبا و جنوب، که تبایع مختلف انسان و آدم و فرزندان آدم به وسیله این بادها به او منتقل شد. خب از ناحیه باد شمال، ریح در واقع در بدن انسان شکل گرفت و طبع ریح شکل گرفت. بلغم از ناحیه باد سبا و دبور بادی است که تشکیل دهنده طبع مره در بدن انسان هست و همچنین باد جنوب بادی است که تشکیل دهنده دمه. خب این خودش حاوی اسرار زیادیه، نکته‌ای که در روایات ما بیان شده. ضمن این که ما در روایات متعددی داریم که این بادها با همین اسامی در دنیا از ارکان کعبه معظمه شروع به وزیدن می‌کند و الان بادهایی که در عالم هست اینها مطابق روایات ما منشأش ارکان کعبه هست و همچنین بین ارکان کعبه، یعنی فرض بفرمایید بین ارکان و در واقع اون ارکان مشهوری که از کعبه، ارکان چهارگانه‌ای که هست، بین این رکن‌ها باز خودش اسامی مختلفی داره و بادهایی که مخصوص به خصوصیت اون رکن و یا ما بین اون ارکان هست در عالم وجود در دنیا وزیدن میگیره. هر کدوم هم خصوصیاتی داره، کارهایی در عالم انجام میدن. پس به همین میزان که ما بدانیم منشأ تبایع ما ریا هست، ریاهی که به هر حال این مزاجها و این تبایع از این ریاه به ما منتقل شده است. خب این یه نحوه تعبیری است که در روایات ما بیان شده و خودش سریست از اسرار خلقت انسان. گرچه این بحث مفصلیست، بحث ریاح و انواع ریاح، خصوصیات باد شمال، باد سبا، باد دبور، باد جنوب که هر کدوم از اینها چه خصوصیاتی دارن که در جای خودش قطعا قابل بحث و بررسیست. ما میخواستیم اشاره بکنیم به اصل و اساس تبایعمون که این روایت به خوبی به این نکته توجه داره. خب گفتیم که ما دارای اخلاطی هستیم، بدن ما دارای اخلاطی است که این اخلاط در بدن در حال گردشه و در واقع تبایع ما به شکل اخلاط در بدن ما در گردش هست. خلط بلغم، خلط سودا، خلط صفرا، خلط دم و اینها در بدن در حال گردش و جریان هست و محلش هم خونه، خون انسانه. امام صادق علیه السلام در توحید مفضل نکته‌ای دارن که حضرت فرموده ان هر کدوم از این اخلاط سرریزی پیدا میکنن، اینا احیانا مواد فضولی و زائدی پیدا میکنن که این مواد فضولی و زائد اینها باید دفع بشن. لذا تعبیر حضرت اینه که توحید مفضل یکی از کتبی است که به تعبیر امروزی ها آناتومی انسان رو به خوبی توضیح داده و اون که انسان به هر حال ساختار بدن انسان و جسد انسان چگونه است. بسیار زیبا حضرت اینجا توضیح میدن. در قطعه از این حدیث شریف فرمودن ثم ان الکبد تقبل القضاء، وقتی کبد قضا رو از معده تحویل میگیرد توسط عروق بسیار باریک، بسیار ظریف، بسیار دقیق که در عرضم به حضورتون طب قدیم گفته می شود ماساریقا، عروق ماساریقا. خود حضرت فرمودن که این عروق، عروق بسیار ظریفی است و اون خلطی که در معده در مرحله ای پخته شده، منزود شده رو تحویل میگیره و باز یک مرحله دیگری تبدیل در یک مرحله دیگری در کبد کار روش انجام میشه و بعد به عنوان غذا و حالا تحت عنوان اون اخلاطی که در خون جاریست وارد بدن میشه. حالا حضرت فرمودن کبد غذا رو از معده قبول میکنه، اون خلط پخته شده رو که از معده وارد شده در کبد میپذیرد از طریق اون عروق دقیق و ظریف و تبدیل به دم و خون میکند، تبدیل به دم و خون میکند. بعد فرمودن این رو توسط یک سری مجاری، رگهایی که اینها آماده شده در بدن برای جریان این اخلاط که حالا اینها دیگه تبدیل به خون شدن و مجموعه خون، اینها رو در بدن جاری میکنه. پس این ابتدایش کبده، ابتداء تولید خلط بعد از خوردن غذا معده هست و بعد کبد هست که باید غذا به هر حال صالح الکیموس باشه، صالح الکیموس باشه. اون خلطی که در کبد تهیه میشه باید صلاحیت داشته باشه، اگر فاسد باشه از همون ابتدا تا ثریا میرود دیوار کج. حضرت ادامه دادن فرمودن مثل فرض بفرمایید بستر آب، بستر چشمه ها، چطور آب درش جریان پیدا میکنه؟ خب این خونی که در واقع استحاله شده از مواد غذایی هست، از اون خلط هست، در بدن انسان جریان پیدا میکنه در مجاری مشخص تا به زمین و مملکت وجود انسان و بدن انسان برسه، به اقصا نقاط بدن میرساند به قدرت پروردگار عالم. اما یه سری فضولاتی باید دفع بشه. اون فضولات چیست؟ یکی از اون فضولات رو حضرت فرمودن که اینها از طریق سرریزهای مفایزی اینها خارج می شود که آماده برای این فضولات شده، بعضیش از جنس مره صفراویه هست. فما کان منهم من جنس المره الصفراء جرى الى المراره، اینا سرریزش وارد کیسه صفرا میشه، یعنی مازاد صفرا در خون انسان. خب اینا همش مشخصه که در خونه، مازاد صفرا در خون انسان وارد کیسه صفرا خواهد شد. و ما کان من جنس سودا جرى الى التحال، اون چیزی که از جنس مره سوداویه باشد و فضولات مره سوداویه باشه وارد تحال می شود. لذا عرضم به حضورتون که تحال از جنس سوداست. و ما کان من البلت و رطوبه جرى الى المثانه، اگر بلغم و رطوبت زیاد بشه، سرریز رطوبت بدن انسان وارد مثانه میشه و از طریق مثانه دفع خواهد شد. بر حضرت فرمودن و تأمل فی حکمت تدبیر فی ترکیب البدن، این حکمت تدبیر پروردگار عالم رو ببین، تأمل کن خدا چه ترکیبی در بدن انسان قرار داده، چه ترکیب حکیمانه‌ای قرار داده است، چه تدبیر حکیمانه‌ای در این در واقع ترکیب پروردگار عالم قرار داده و در قبال بدن انجام داده. و وضع هذه الاعضاء منه فی موازه ها، خب بعد حضرت فرمودن هر کدوم از این اعضا در موضع خاص خودش هست، هر کدوم از این ظرف ها برای تحمل اون فضولات هست. کیسه صفرا، سرریز صفرا، تحال، سرریز سودا، مسانه، سرریز بلغم و رطوبت اضافی بدن. خب چرا؟ چون اگر این فضولات در بدن منتشر بشه و باقی بماند و اون جایی که باید برود نرود، حضرت فرمودن باعث میشه بدن بیمار بشه، بدن رو مسموم میکنه، باعث هلاکت بدن میشه، باعث تحلیل رفتن بدن میشه. خب این نکته بسیار زیبایی است که امام صادق علیه السلام در حدیث شریف توحید مفضل بیان میکنن. پس از معده شروع میشه، وارد کبد میشه، در کبد تبدیل به دم میشه. حالا در این دم اخلاطی است از جمله بلغم، صفرا، سودا که مفاعزش و سرریزهاش هم به حمد الله بیان شد مطابق این روایت شریف. اما ممکنه سوال ایجاد بشه، پس ریح کجاست؟ شما که میگید ریح یکی از طبایعه، پس ما چرا نمیبینیم در این روایات و این گونه روایات جایگاه ریح کجاست؟ ببینید ریح اولا اگر دقت کرده باشید تعبیری که ما در روایات داشتیم این بود ملکون یدارا، پادشاهیست که باید باهاش مدارا بشه. این در حال گردش در بدن هست، ریحی که در بدن انسان هست. به قدری اهمیت داره ریح که ان ریح رو یکی از طبایع حساب کردن در روایات ما. مشاهدات و تجربیات این رو به ما ثابت میکنن که کسانی که غلبه سودا دارند، کسانی که غلبه بلغم دارند، خصوصا بلغمی که تبدیل به سودا شده باشد، اینها بدنشون و جسدشون مأوای ریح و غلبه ریح حالا عمدتا میشه، چون ریح به طور طبیعی که در بدن باید باشه و اشکالی هم نداره و لازمه برای بدن. اما میخوام عرض کنم اگر بناس ما غلبه ریح رو جستجو بکنیم و ببینیم جایگاه غلبه ریح کجاست، مأوای غلبه ریح کجاست، در چه زمانی ریح غلبه میکنه، مشاهدات اینطور به ما میگوید که وقتی بلغمی که تبدیل خصوصا به سودا شده باشه یا سودا، غلبه سودا در بدن ایجاد بشه، اینجا مأوای در واقع ریح و غلبه ریح هست. لذا کسانی که غلبه سودا دارن بدنشون هم ریح زیادی داره، رگهای پربادی دارن. خب حالا بعضی از نشانه ها هست، در بحث ریح انشاءالله ما مفصلا به این قضیه خواهیم پرداخت. میخواستم اشاره کنم به این مطلب که منشأ اشتباه و سوال برای بزرگواران نشه انشاءالله. خب این بحث کلی بود در باب طبایع که حالا در ادامه بحث اهمیت طبایع و جایگاه طبایع بنده عرض کردم که ما شناخت بهتری راجع به طبایع داشته باشیم، گرچه واقعا ما باید اقرار کنیم که عاجزیم از شناخت دقیق طبایع. یعنی حتی حکمای ما، حتی بزرگان ما، کارکرده های ما، اساتید ما اقرار دارن به این نکته که واقعا عظمت پروردگار عالم در این بحث طبایع منجلی است. و درست ما از طریق نشانه هایی، نظریه هایی، بیانات اولیاء طاهرین، مشاهداتی، اینها رو میتونیم تا حدود تا زیادی متوجه بشیم یا باهاش آشنا بشیم. اما واقعا این که با عین مطلب ما آشنا بشیم به نظر میرسه که جای تأمل داره و شاید حتی دور از دسترس ما باشه. خصوصا امروزه که مردم دارای تبهای به هم پیچیده و در هم تنیده و ترکیبی و تبهای مختلفی هستند، غلبه های مختلف دارن، سوء مزاج های مختلف دارن به دلیل نوع هوا، نوع سبک زندگی، عادات غلطی که دارن، رسومات غلطی که دارن، خصوصا در تغذیه، اینها متاسفانه مشکلاتی رو برای بشر ایجاد کرده. اما ما به طور جزئی انشاءالله وارد هر کدوم از این طبایع خواهیم شد و هر کدوم از اینها رو مورد بررسی قرار خواهیم داد. اولین طبعی که مورد بررسی قرار می دهیم مره هست. خب اون هم مره صفراویه. ببینید مره صفراویه یعنی تلخه صفراوی. خب صفرا در واقع اون قسمت سبک خون هست، کارهای مفیدی هم در بدن انجام میده. خود این گردش خون در بدن، رسانیده شدن خون به اعضای مختلف بدن و همچنین اقصا نقاط بدن، این با پیش قراولی صفراست در خون ما. ضمن این که حالا نمیخوام کارهای هر کدوم از اینها رو بیان بکنم، متعدده واقعا، بعضیش بیان شده بعضیش هم نه، واقعا هنوز بشر اصلا بهش نرسیده و دستیابی پیدا نکرده، به اسرار این قضیه پی نبرده. اما نکته ای که باید راجع به صفرا گفت اینه، ببینید صفرا مزه تلخی داره، تلخ مزه هست. لذا کسی که غلبه صفرا پیدا میکنه صبح، خصوصا در وعده ناشتا اول صبح، ابتدای صبح، تلخی در دهانش احساس میکنه. این تلخی حاکی از چیه؟ حاکی از بار خلط صفراست روی زبان یا در دهان که مزهش احساس میشه. نکاتی رو در روایات ما درباره صفرا و مره صفراویه اشاره فرمودن که ما انشالله این نکات رو به ترتیب عرض خواهیم کرد. خب ببینید، اولا بعضی از چیزها هست که اینها صفرا رو باعث برانگیخته شدن صفرا خواهد شد و مره صفراویه در بدن رو تحریک میکنه، یعنی بیش از حد مجاز تولید صفرا در بدن خواهد کرد و خب مشکل ساز میشه. یکی از مسائلی که در روایات ما بیان شده که ما باید اجتناب کنیم ازش و اگر اجتناب نشه تولید صفرای اضافه میکند در بدن و باعث میشه که انسان دچار مره و غلبه مره بشود، نوشیدن آبهای راکد آفتاب خورده است که البته در رساله ذهبیه که منسوب به امام رضا علیه السلام هست، در توصیف آبها حضرت رضا علیه السلام فرمودن آبهایی که به طور راکد در بیابانها جمع میشه، آبهایی که غلیظه، خصوصا در تابستان اینها غلظت پیدا میکنه به دلیل آفتاب خوردگی، به دلیل رکود و اینکه آفتاب مدام بر اینها تابیده، و اگر کسی خصوصا به طور دائم از این آبها بخوره، فرمودن مره صفراویه از این آبها در بدن او تولید خواهد شد و مشکل تحال پیدا میکنه، یعنی تحال او بزرگ خواهد شد. خب طبیعتا سوخت و ساز بدن بالا میره و گلوبولهایی که از بدن دفع میشن اون در واقع وارد تحال میشن، که حالا به اصطلاح ما میگیم صفرای سوخته، و اینها مازادش وارد تحال میشه تا اونجایی که تحال رو بزرگ میکنه، دچار التهاب و درد حتی میکنه. پس این یکی از مسائلی است که باید پیشگیری بشه ازش. خب این خصوصا در گذشته موضوعیت داشته، امروز شاید بشه گفت بعضی از باز آبهای راکدی که مدام در معرض آفتابه، فرض بفرمایید که اگر بخوام مثال به روز بزنیم، شاید بتوان گفت که بعضی از آب معدنی هایی که اینها در حال رکود در یک بطری پلاستیکی و دائما در معرض آفتابه شامل این روایت شریف بشه. خوردن اینها تولید بیماری های کبدی و همچنین بیماری تحال میکنه، یعنی صفرای انسان رو بالا میبره و بیش از حد مجاز در واقع صفرا تولید میکنه. خب مره صفراویه و تلخه ایجاد میکنه، باعث مشکلات گوارشی از جمله خصوصا بیماری های کبدی و همچنین بیماری تحال خواهد شد. این یک موردی است که حالا میشه تطبیق داد در واقع. البته جای بررسی زیاد داره، باید بیشتر و دقیق‌تر بررسی بشه. بعضی از موارد هست که باعث غلبه صفرا میشه، مثل فرض بفرمایید که موقعیتی که انسان درش قرار داره، آب و هوایی که درش قرار داره، فصلی که درش قرار داره. فرض فرمایید مدت زیادی زیر آفتاب مونده، کسی که مدت زیادی زیر آفتاب قرار داره خب طبیعتاً حرارت بدنی او میره بالا، صفرای او میره بالا، یا در یک موقعیتی قرار میگیره که خلط صفرای او بیش از حد میشه. حالا در یک موقع غضبی، عصبانیتی جوش میاره، عصبانی میشه. خب البته خود این میتونه از غلبه صفرا هم ایجاد بشه، یعنی دو طرف است. زیاد ایستادن، گاهی وقتا کسی زیاد میسته روی پاش، فرمودن این مره صفراویه رو در واقع برانگیخته میکنه و بیش از حد مجاز در بدن تولید میکنه. خب اگر اینها رو ما بهش توجه داشته باشیم، مجموعه این نکات، درسته نکات عرضم به حضورتون که بسیار ریز، دقیق و ظریفیه و همین ها میتونه به ما خیلی کمک کنه در هم در شناخت صفرا و همین که بدونیم چه چیزهایی به هر حال اینها باعث میشه که احیانا هر کدوم از این طبایع غلبه پیدا بکنه. اما راهکارهایی هست برای اخلال و اون اختلال طبایع از جمله همین مره صفراویه. ببینید طبیعتا نشانه هایی داره اون کسی که صفراش غالب میشه. ما قبلا این نشانه ها رو گفتیم، مثلا گر گرفتگی پیدا میکنه، یکی از نشانه های بارزش گر گرفتگی زیاده. گفتیم اول شب نمیتونه خوب بخوابه، زود جوش میاره، زود عصبانی میشه، فرض بفرمایید که عجوله، سرکشه. اینا هم اختلالات خلقی و هم اختلالات جسمی پیدا خواهد کرد. بعضی از راهکارها هست، عمدتاً اصلاح تغذیه، خصوصا ما بحثمون رو میخوایم در واقع متمرکز کنیم روی بحث تغذیه و ببینیم چه رژیم غذایی برای این افراد خوبه، کسانی که دچار اختلال مزاج صفراوی شدن. خب پیغمبر اکرم فرمودن علیکم به زبیب، یکی از چیزایی که برای غلبه صفرا خوبه زبیب و مویز هست. و انه یطفا المره، باعث اطفاء حرارت مره میشه، این حرارت صفرا رو خاموش میکنه. یکی از چیزایی که به هر حال مناسبه. حالا به چه روشی مصرف کنیم؟ اولا کلن مویز رو میشه در هنگام غلبه مصرف کرد، ضمن این که وقت خاصش ناشتا هست، یعنی ابتدای صبح 21 عدد مویز. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن من استبح به احدا و اشرین زبیبت حمراء، کسی که 21 عدد مویز سرخ بدون هسته قبل از صبحانه میل بکند ناشتا، این مریض نخواهد شد مگر به مرض مرگ و مرض موت. یعنی کنایه از این که به هر حال بدن انسان رو مقاوم میکنه، اولا پیشگیری از خیلی از امراض هست، ضمن اینکه یکی از خواصش همینه، خصوصا اول صبح خاصیتش بیشتره. به این شکل 21 عدد مویز با این خصوصیاتی که عرض کردیم. یکی دیگر از موادی که کمک میکنه که اطفاء حرارت مره و مره صفراویه بشه خوردن روغن زیتون هست، حالا یا به طور مقطعی همون موقعی که غلبه پیدا میکنه یا اینکه به طور کلی کسی که غلبه صفرا داره اینها رو بخوره. این موادی که داریم عرض میکنیم از جمله روغن زیتون رو در غذا مصرف کنه، در خورشتی که عرضم به حضورتون که میخوره مصرف کنه، به طور خام بخوره. خود زیتون هم همینطوره، خود زیتون هم برای او مفیده. باز ماء الفاطر، مورد سوم ماء الفاطره، از درمانهای غلبه صفرا آب جوشیده ولرم. آب جوشیده ولرم که امروزه هم محققینی، اطبایی، پزشکانی تازه به اسرارش دست پیدا کردن که آب جوشیده ولرم معده رو اصلاح میکنه، کبد رو اصلاح میکنه، عرضم به حضورتون خون رو تصفیه میکنه، لوز المعده رو تقویت میکنه، ترشح انسولین از لوز المعده رو سبب میشه و لوز المعده رو در واقع تقویت میکنه برای ترشح انسولین بجا و بهتر. خب و خواص دیگری که باز در روایت مجزایی از پیغمبر اکرم براش نقل شده، منتها یکی از خواصش اینه یسکن العروق الحائجه من المرة القالبه، وقتی مره صفرا یا سودا بر انسان غالب میشه عروق انسان به هیجان در میاد، این عروق به هیجان در آمده رو تسکین میدهد. خیلی بحث مهمیه. خیلی از بیماری های انسان، ما تعابیری که در روایات داریم از در واقع میشه فهمید از این تعابیر که از به هیجان در آمدن این عروق هست، ولذا در دعاها هم حتی داریم یا مسکن عروق الهائجه، کسی که تسکین دهنده عروق و رگهای به هیجان در آمده و اون جنهای به هیجان در آمده هستی. خب لذا در دعای بیخوابی کسی که خوابش نمیبره یه قسمت دعا همینه، کسی که تسکین دهنده این عروق هستی. پس معلوم میشه این از غلبه صفراست. خب ببینید ارتباط این روایات رو باید با هم کشف کنیم، پیدا بکنیم، و این وقتی معلوم میشه که ما اینها رو تأمل کنیم، روش در کنار هم قرار بدیم و با دقت نظر، با چشم خریداری واقعا نگاه بکنیم، اهل نظر به این روایات واقعا بشیم و اهل دقت در کلمات امیرالمؤمنین پیغمبر اکرم، سایر اهل پیغمبر اکرم امیرالمؤمنین علیهم الصلاه و السلام و سایر اولیاء طاهرین بشیم. خب یکی دیگه از مواردی که صفرابر هست، باعث تسکین صفرا و اطفاء حرارت صفرا میشه، صفرا رو میشکنه. تعبیر روایت اینه که صفرا شکنه، صفرا شکن. خود همین تعابیر هم تعابیر دقیقی است. سرکه و خل صفرا شکن هست، منتها خل الخمر یعنی سرکه ای که بعد از مرحله خمر شدن انگور در حالا ظرف، خمره، هر چیزی که هست، تبدیل به طور طبیعی بدون دستکاری تبدیل به چی بشه؟ تبدیل به خل و سرکه بشه، سرکه خانگی انگور طبیعی که این سرکه واقعی است. سرکه های بازاری نه، چون عمدتا اسیده و اینها توصیه نمیشه اصلا و بسیار مضر برای دستگاه گوارشه. سرکه طبیعی، سرکه طبیعی خواص زیادی داره، از جمله شکننده صفراست، حرارت صفرا رو خاموش میکنه. ببینید در سن جوانی که سن غلبه شهوته، غلبه حرارته، غلبه صفراست، غلبه جنونه، یعنی از شباب شعبت من الجنون، تعابیریست که روایات ما داره. خب ما اینجا یکی از توصیه هایی که میکنیم به جوانان برای کنترل شهوت و غرائز مصرف سرکه هست. سرکه انسان رو خنک میکنه، یعنی خصوصا کسی که دسترسی به ازدواج نداره، این شرایط رو برای او تسهیل میکنه، آسان میکنه. حالا توصیه های دیگری هم هست، یکی از توصیه هاش چون مناسب بحث سرکه بود عرض کردم، مصرف سرکه و خوردن سرکه است که در روایت داریم یقطع شهوت از زنا، شهوت افسار گسیخته رو قطع میکنه خوردن سرکه، البته مداومت بر خوردن سرکه. خب هم خوردنش و هم استعمال موضعی. پس این سرکه یک داروی طبیعی و یک غذای بسیار نافع و مفید هست. فرمودن صفرا شکن، حرارت رو خاموش میکنه، قلب رو احیا میکنه، باعث احیای قلب میشه، ذهن رو تقویت میکنه، حتی داریم حافظه رو تقویت میکنه، باعث نورانیت دل میشه. و این که امیرالمومنین اهل بیت ما خیلی علاقه داشتن به این مواد غذایی طبیعی مثل نان جو، مثل سرکه، مثل سبزیجات، همش رو پای زهد نگذاریم، این واقعا اسراری رو خبر داشتن از این مواد غذایی و میدونستن در این سادگی، در این سادگی اینها مواد غذایی بسیار مفید و مغذی هست. خب باز تعبیر دیگری از امیرالمومنین در همین زمینه وارد شده که من برای اینکه تکرار نشه بیان نخواهم کرد. یکی دیگر از مواد غذایی که بسیار مؤثر در تسکین حرارت صفرا و غلبه صفرا، آلو هست، اجاس. کسی اومده بود خدمت امام باقر علیه السلام، گفت آقا من در واقع هیجان صفراوی پیدا کردم، چی کار کنم؟ حضرت فرمودن سکنه بالاجاس، با آلو خودت رو تسکین بده. لذا آلو با انواع اقسامش یکی از میوه های فصل تابستانه که غلبه صفرا و حرارته. آلو خصوصا آلوی خشک، حالا آلوی تازه هم خوبه، اگه آلوی تازه، البته برای صفراوی هم چه در واقع تازه باشه چه خشک، هر دو مناسبه، منتها آلوی تازه از این جهت که شاید آب بیشتری داشته باشه و رطوبت داشته باشه، باز برای صفراوی که دارای خشکی هم هست و غلبه خشکی پیدا کرده، برای او مناسب تر باشه. حالا در بحث آلو باز نکات دیگری هست که ما انشاءالله خصوصا در بحث غلبه دم اشاره میکنیم. خب حضرت فرمودن سکن هبل اجاز. خب این مواردی است که خیلی ساده است، مفرداتی است، اما خصوصا مداومت بر اینها برای کسی که غلبه صفرا داره میتونه مؤثر باشه. ببینید وقتی غلبه صفرا ایجاد میشه، صفرا فقط خودش نیست که بگیم غلبه صفراست، یعنی این غلبه صفرا ممکنه منجر بشه به غلبه سودا. در این حالی که غلبه صفرا داره، یک مرحله صفرای سوخته، دو مرحله صفرای سوخته پیدا میکنه و این صفرای سوخته تبدیل به سودا میشه و به هر حال در واقع مثل خاکستر، آتشی که کار خودش رو کرده و تبدیل به خاکستر شده. و خب این مشکلات زیادی رو برای بدن ایجاد میکنه، خارش ها، سوزش ها، پوست شدن بدن. عرضم به حضورتون که حتی تاول هایی که ممکنه روی بدن افراد در اثر غلبه صفرا ایجاد بشه، حالت شبه جنونی که ممکنه به افرادی که غلبه صفرا درشون ایجاد شده دست بده. رضا به تعبیر بعضی از حکما میگن کسانی که غلبه صفرا دارن اینها به جنون نزدیکن، به جنون نزدیکن. واقعیتیه. کسانی که بلبله صدر دارن، آروم و قرار ندارن، آرامش ندارن. ولذا کسی که غلبه صفرا پیدا میکنه مدام در حال جنب و جوشه، مدام در حال جنب و جوشه. بعضی از بچه هایی که دوچار بیش فعالی میشن اینها بر اثر غلبه همین صفراست. ولذا باید چیزهایی که صفرا برای به اونها توصیه کرد. یکی دیگر چیزهایی که کمک میکنه به کنترل صفرا و اینکه صفرا اگر غالب شد به حد خودش برگردد، سویق هست. ببینید سویق شبیه قاوت منتها حساب شده تر، دستورالعملش رو فرمودن در وحی بیان شده. ما بحث مفصلی راجع به سویق خواهیم داشت در جلسات آینده انشاءالله و راجع به سویق مفصلا ما صحبت خواهیم کرد. یه داروخانه و یک در واقع غذای کامل هست سویق. انواع اقسامی هم داره. حالا وقتی گفته می شود سویق، سویق مطلق منظور گندم و نهایتاً جو هست یا ترکیبی از اینها که حالا بزرگان ما محدثین ما این رو بیان کردن. سویق خشک اگر ناشتا خورده بشه، سه قاشق غذاخوری، سلاس و راحاتن، سه الی چهار قاشق غذاخوری آرام آرام جویده بشه، این باعث میشه که حرارت انسان فروکش بکنه. حالا اگر حرارت زیاد باشه، سویق عدس در روایات ما توصیه شده برای کسی که غلبه صفرا داره، کسی که زیاد آتش میکنه که به هر حال این آتش او رو فروکش میکنه. البته اگر تابستان باشه فرضاً، همین سویق عدس رو میتونن با آب خنک مخلوط بکنن، آب یخ نه، آب خنک، ماء بارد مخلوط بکنن، کمی هم لیمو ترش بهش اضافه بکنن، شکر نیشکری بهش اضافه کنن تا رفع آتش بشه. گفتیم صفراوی باید علت رو درمان کنه. ما تو مزاج ها دیگه میخوایم آشنا بشیم با علت، با علت بیماری ها و این که میگیم به هر حال یه طبعی غلبه کرده، یعنی داریم ریشه یابی میکنیم، ریشه یابی میکنیم. خود همین ریشه یابی ما کمک میکنه که ما فقط معلول درمانی نکنیم، علت درمانی بکنیم. معلول درمانی در صفرا و غلبه صفرا چیه؟ اینکه اون شخصی که غلبه صفرا پیدا کرده بیاد فقط مایعات مصرف کنه، مرتبا آب بخوره. خب این باعث تحریق بیشتر میشه، باعث کسالت بیشتر میشه، باعث میشه که رطوبت مغز زیاد بشه و حالا مشکلات مختلفی که ممکنه برای این شخص پیش میاد و غلبه رطوبت حتی پیدا بکنه. پس بهترین راه اینه که بیاد آتش رو رفع کنه، یعنی اون علت آتش رو که همون صفراست رفع کنه، صفرا برها رو مصرف بکنه. خب سویق عدس فرمودن که شفای از 70 درده، اطفاء حرارت صفرا میکنه، چون این صفرا آتش دیگه، آتشه. یبر دل جوف درون انسان رو خنک میکنه و حضرات اهل بیت علیهم السلام از جمله امام زین العابدین علیه السلام رو داریم، امام صادق رو داریم که حضرت اینها رو در مسافرت همراه خودشون میبردن، خصوصا در اون آب و هوایی که گرم بوده و سویق عدس به هر حال نیاز میشده. خب یطف اول حراره هست سویق عدس و کلن سویق. اگر کسی میخواد طبایعش اصلاح بشه، غلبه طبایع اصلاح بشه، اختلال طبایع اصلاح بشه، یکی از راهکارها خوردن سویق خشک، 3-4 قاشق غذاخوری. حالا انواعش البته فرق میکنه، عمدتا همین چند نوع سویقیه که عرض کردن، خصوصا گندم و جو به طور خشک مصرف کنه که معده رو از اخلاط نامناسب پا پاک سازی میکنه، از اخلاط فاسده پاک سازی خواهد کرد، معده رو تقویت خواهد کرد. بله، یه پزشکی بود که از آشنایان بود، ایشون مراجعه کرد چند وقت پیش، شاید این قضیه بیش از یک سال پیش بود، گفت من قرص معده مصرف میکنم، ولی شما راهکاری دارید برای اینکه به هر حال من بتونم قرص ها رو کنار بگذارم و دیگه قرص معده مصرف نکنم؟ بنده به لطف خدا به ذهنم اومد همین سویق رو بهشون توصیه کردم. غذاست، به عنوان یک غذا مصرف کنید شما. ایشون به همین روشی که عرض کردیم مصرف کرد، شاید کمتر از یک ماه، ما در روایت داریم تا 40 روز حداقل مصرف کنید، تا کمتر از یک ماه ایشون خبر سلامتی خودش رو آورد. گفت من داروهای خودم رو گذاشتم، داروهایی که نمیتونستم، اگه نمیخوردم معده شروع به سوزش میکرد، رفلاکس پیدا میکردم، مشکلات متعدد، ترش میکردم، نفخ میکردم، اما الان به حمدالله راحتم با این روشی که شما بیان کردید. خب، و این به برکت روایات معصومین علیهم السلام هست. حالا ببینید نکته دیگری که در باب قلبه صفرا بخوایم اشاره بکنیم اینه که یکی از راهکارهای اصلاح قلبه صفرا اینه که انسان صفراوی، کسی که قلبه صفرا پیدا کرده است، ناشتا وارد حمام بشه، ناشتا بره حمام، حالا حمامی که با اون خصوصیات خاصی که عرض کردیم، حمام پر حرارت، و البته مطابق روایتی که در کافی شریف نقل شده که حضرت فرمودن در این روایت یطف المراره و یسکن حرارت الجوف، اگر این کار رو انجام بده ناشتا، انهو علی ریقه اجود و ما یکون، یعنی ناشتا بره وارد حمام بشه شخصی که قلبه صفرا داره، قبلش هم یه چیزکی خورده باشه، یه مقداری، نه با شکم پر وارد حمام بشه، یه چیزی خورده باشه، یه تکنانی خورده باشه مختصر که شکم خالی نباشه، وارد حمام بشه. در مقابل این ما بحث قلبه بلغم رو داریم که قلبه بلغم، کسی که غالب شده بلغم او، ناشتا وارد حمام میشه، در حالی که معده او، عرضم به حضورتون، ناشتا هست، در حال ناشتا به سر میبره. خب اینم یکی دیگه از راهکارهاست. یکی دیگه از راهکارهای قلبه صفرا و درمان صفرا اینه که اول صبح انسان مقید به ناشتا خوردن باشه. حالا اینجا در این روایت که در دعوات راوندی هم نقل شده از امام صادق علیه السلام هست که حضرت فرمودن اذا صلیت الفجر، وقتی نماز صبحت رو خوندی، فکل، یه تکه کسره، یه تکه نان بخور، حالا اگر نان خشک باشه چه بهتر که هضمش هم بهتره، خواصی داره، از جمله دهان رو خوشبو میکنه، حرارت رو حضرت فرمودن میاره پایین، چون معده دارای حرارت میشه، هیجان پیدا میکنه، هیجان کاذب معده، خصوصا در اول صبح که برای بعضی هم، خصوصا کسانی که قلبه صفرا پیدا میکنن، بی اشتهایی ایجاد میکنه، این باعث میشه که این حرارت فروکش کنه. فرمودن دندانها تقویت میشه، لثت محکم میشه، روزی پروردگار به سمت تو جلب میشه، واسه برکت روزیت میشه، اخلاقت هم خوب میشه. چرا؟ چون اعصاب تقویت میشه. کسانی که صبحانه رو دیر مصرف میکنن، اینها معمولا ضعف اعصاب میگیرن. صبحانه اول صبح، معده نباید خالی بمونه. لذا حضرت ببینید فرمودن از بعد از نماز صبح، ضمن اینکه تازه ما قبل از اینم داریم، در وعده سحر فرمودن سیب سحری بخورید، بسیار عالیه برای تعدیل مزاج، که خود این روایات داله بر اینه که از قبل از سحر، یعنی قبل از اذان صبح که میشه سحر، انسان شروع به خوردن بکنه، حالا حساب شده با همین مواردی که در روایات ما اشاره شده. خب اگر کسی بخواد بهتر نتیجه بگیره برای قلبه صفرا و اصلاح قلبه صفرا، آلو رو وعده صبح بخوره. البته فرمودن در خوردن آلو زیاده روی نکنه، چون زیاد خوردنش ریاه رو در بدن برانگیخته میکنه و قلبه ریه انسان پیدا میکنه. پس آلو وعده صبح خوبه، البته شب قبل از شام هم مناسبه، یا ناشتا یا شب قبل از شام میتونه مصرف بکنه و آثار بهتری برای او خواهد داشت. خب داروهایی در روایات ما وارد شده که این داروها تأثیر گذاره در درمان صفرا، از جمله داروی شافیه، چون این در متن روایات وارد شده بنده عرض میکنم، داروی شافیه 3 ماهه که 3 ماه از درست کردنش گذشته باشه با اون آداب خاصی که بیان شده که فرمودن فقوت جید من المرت صفرا، برای غلبه صفرا نافع هست که وعده ناشتا باید خورده بشه. و همچنین اگر این دارو 10 ماهه باشد، یعنی 10 ماه ازش گذشته باشه با اون شرایط نگهداری خاص، میتونن برای تب درونی، برای بلبله صدر، برای بیقراری، برای غلبه صفرا خورده بشه با آداب خاصی که داره، که حالا روش استفاده‌ای داره، حاملی داره که همراه دارو باید با اون روش خاص خودش مصرفش. من فقط میخواستم اسم ببرم که در روایات ما یکی از داروهایی که برای غلبه صفرا اشاره شده داروی شافیه و داروی بسیار ارزم به حضورتون که شفابخش شافیه. خب شافیه تقریبا بسیاری از بیماری ها، اغلب بیماری ها رو پوشش میده و البته حامل های خاص خودش رو داره، شرایطی داره، آدابی داره که در جای خودش بیان شده. آب خنک، آب خنک یکی از ساده ترین درمان های صفرا و غلبه صفرا. کسی که عصبانی میشه به دلیل غلبه حرارت میگن یا لیوان آب خنک بخور، و این خودش در واقع حکمتی است دیگه. وقتی سردی و رطوبت، ببینید برودت و رطوبت که در آب خنک هست وارد بدن انسان میشه، اون صفرا که گرمی و خشکی هست رو از بین میبرد. ولذا کسی که میبینه یه وقت دهانش تلخه، یه وقت میبینه احیانا خشکی بدنش زیاد شده، میبینه حتی اعصابش خرد شده، میبینه عصبانی شده، جوش آورده، یا احساس گرگرفتگی میکنه، این حالات رو پیدا میکنه، فرمودن که راهش اینه. خب این آب، خود آب دیگه ساده ترین چیزه و به هر حال یکی از بهترین نوشیدنی هاست که سید نوشیدنی ها هم هست و در روایات ما به عنوان سید و آقای نوشیدنی ها بیان شده. هیچ چیزی جای آب رو نمیگیره، هیچ چیزی رو، و همه نوشیدنی ها مایه اساسیشون آب هست. و جعل نامن الماء کل شیء حی، باعث حیات انسان و طبیعت هست. خب یکی دیگه از مواردی که کمک میکنه برای رفع غلبه صفرا، اینکه انسان به هر حال از این حرارت صفرا رها بشود، اینه که فرمودن که شانه زدن با شانه آج، شانه‌ای که از جنس آج فیل باشه، البته حالا ممکنه در دسترس ما امروزه نباشه یا خیلی کمیاب باشه، خب این خاصیت رو داره. البته به طور کلی مرار رو، یعنی اهم از صفرا و سودا رو ازم به حضورتون اصلاح میکنه. اینا واقعا باید بیاد بررسی بشه، اینا در ارزم به حضورتون که دانشگاه های ما باید بررسی بشه، در آزمایشگاه های ما مورد بررسی قرار بگیره و به طور دقیق بررسی بشه که این که معصوم فرموده و یطف المرار و از چه جهتی. شما شانه به مو میزنید، به سرتون دارید شونه میزنید، چه اتفاقی میفته که با شانه از جنس آج مثلا مره ها، سودا و صفرا و غلبه اینها از بین میره و یا تعدیل میشه. در رساله ذهبی از امام رضا علیه السلام منقوله که حضرت یه قاعده کلی میدن، ببینید فرمود فلیأکل، هر کسی که میخواد لهب، حرارت صفرا رو خاموش کنه، فلیأکل کل یوم شیئا رطبا باردا، هر روز، هر روز به طور مداوم پیوسته از مواد غذایی سرد دارای برودت و رطوبت استفاده کنه. چون قانون اساسی در درمان غلبه طبایع و اختلال طبایع اینه که امام صادق علیه السلام به اون طبیب هندی هم فرمودن در مجلس منصور دوانیقی، حضرت فرمودن ما درمان به ضد میکنیم، سردی رو با گرمی، گرمی رو با سردی، رطوبت رو با خشکی، خشکی رو با رطوبت، درمان به ضد، درمان به ضد. خب این نکته خیلی مهمیه، قانون جاری در بحث مزاج ها هست. ولذا اینجا حضرت فرمودن به طور کلی چیز در واقع خنک، رطب و بارد بخوره. از جمله چیزایی که طبعش سرده، مثل خیار. خیار هم رطب هم بارده، درسته؟ خیار رطب و بارد هست. بعضی از سبزیجات، بعضی از غذاها مثل کدو، خورشت کدو بخوره که هم خشکی او رو برطرف میکنه و هم خنک میکنه، او رو آرام میکنه، متین میکنه، باوقار میکنه. این بلبله و عرضم به حضورتون که این بیقراری رو از اون میگیره. به طور کلی پس رطب و بارد. خود آلو هم همینطوره، آلوی که مثال زدن رطب و بارده. باز ببینید هندوانه همینطوره، رطب و بارد هست. بسیاری از میوه ها مثلا هلو، شلیل که اینا معمولا از یک خانواده هست. و یروه بدنه، بدنش رو راحت بگذاره، یعنی حرکت زیاد نداشته باشه، فعالیت زیاد برای کسی که غلبه صفرا داره مضر هست. یقل الحركه، حرکت رو به حداقل برسونه. حتی کسی که غلبه صفرا داره روی پا نباید زیاد بیسته، سر پا نباید زیاد بیسته، چون اعصابش به هم میریزه. عرضم به حضورتون که این صفرا در بدن او فوران میکنه، حرارت زیادی ایجاد میکنه و مشکلاتی از دست غلبه صفرا. و یکسر النظر الی من یحب، یکی از راهکارها که خیلی، حالا این راهکار هم قابل توجه، اینه که از حضرت فرمودن به اون کسی که مورد علاقه اوست نگاه بکنه. البته این قطعا نگاه حلال دیگه، در حیطه حلال نظر حلال بکنه به اون کسی که دوست داره به اون کسی که دوست داره، به همسرش، به رفیقش، به پدرش، به مادرش. یکسر النظر الی من یحب، به اون کسی که به اون محبت دارد زیاد نظر و نگاه بکند. خب به طور کلی میشه استفاده کرد اصلا خود همین نگاه کردن به مناظر زیبا، به یک منظره زیبا میتونه باعث اصلاحی طبعی بشه. برعکسش هم هست، نگاه کردن به یک منظره ناخوشایند و زشت قبیح میتونه اختلال طبع ایجاد کنه، که در روایات دیگری به این نکته اشاره فرموده اند. آخرین موردی که اینجا اشاره بکنم، بله، درباره آلوی کهنه هست، یعنی آلویی که مونده شده، از روش گذشته، آلویی که خشک شده، نفعش باقی مونده، حضرت فرمودن ضررش رفته، البته به شرطی که پوست کنده باشه. بعضی از آلوها مثل آلوی بخارا، آلوی ترقبه، آلوهایی که عمدتاً در مشهد مقدس اینها هست و در اطراف مشهد عمل میاد، آلوهای بسیار خوبیه و برای غلبه مرار و حرارت بسیار عالیه. به طور کلی داریم حرارت، حالا حرارت میشه ما بگیم دم، غلبه دم میشه بگیم مره، یعنی مره صفراویگه. خب به هر حال این هیجانها رو از بین میبره. اگر آلوی کهنه باشه، آلوی عتیق باشه، پوست کنده باشه، خواصش بیشتر هست. موادی مثل خاکشیر، خاکشیر همراه ترنجبین، خاکشیر و آلو، کاهو، خود کاهو، ببینید ما میتونیم اینا رو بیاریم تحت این قاعده، همونی که در رساله ذهبیه نقل شده بود که فرمودن هر چیزی که رطب و بارده، این دیگه کار ما رو آسان میکنه دیگه، هر چیزی که رطب و بارد هست. شیرخشت، چیزای خنک کننده، شیرخشت، گفتم از میوه ها مثال زدم، از غذاها مثال زدم، کدو رو مثال زدم، از سویق ها مثال زدم، سویق عدس، سویق جو، عصاره جو، سوپ جو، به هر حال هم از غذا و هم از داروهای گیاهی ما موارد متعددی داریم که اینها صفرابر باشه. یکی از چیزهایی که خیلی کمک میکنه در از بین رفتن غلبه صفرا، سکنجبین عسلی هست، سکنجبین عسلی که اول صبح خوب خورده بشه به طور ناشتا با آب جوشیده ولرم، یا اگر فصل گرماست میتونن با آب خنک، البته اگر اول صبح مصرف میکنن با آب جوشیده ولرم مصرف بشه، اگر شب قبل از خواب مصرف میکنن با آب خنک، اگر تابستانه میتونن مصرف بکنن، حالا اگر فصل تابستانه میتونن بهش خیار هم اضافه کنن، همون شربتی که قدیمیای ما استفاده میکردن، سنتیای ما استفاده میکردن و پدر بزرگا، مادر بزرگای ما استفاده میکردن موقع تابستان، سکنجبین، شربت سکنجبین، البته سکنجبین طبیعی، سکنجبین عسلی به همراه خیار، این صفراور بسیار خوبی هست. سبزی کاسنی، سبزی بسیار خوبیه، صفراور بسیار خوبیه. سبزی خرفه، بسیار عالیه در صفراوری. و داروهای ترکیبی هم هست، از جمله داروی صفرابری که الحمدلله موجوده. حالا اگر بخوایم اسم ببریم اینها رو، فراوانه، ما به همین مقدار بسنده میکنیم، اکتفا میکنیم و در مبحث بعدی بحث سودا رو انشاءالله بیان خواهیم کرد. مره سوداویه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم.